خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند، شهدای مدافع حرم. امیدواریم که خداوند به حق پیامبر مهربانی روح این شهدا را با شهدای صدر اسلام محشور بکنند و انشاءالله امروز کمک بکنند که جلسه خیلی خوبی رو بتونیم داشته باشیم و کاربردی باشه. در ادامه سلسله بحث هایمون که بحث معیارهای انتخاب همسر بود، هفته گذشته به تفصیل در مورد بحث تحقیق صحبت کردیم. امروز انشاءالله مباحث رو پیگیری میکنیم با بحث حالا قضا و قدر و مسائلی که وجود داره در این زمینه و مرتبط هست. انشاءالله ادامه میدیم، سعی میکنیم که ابتدا کلیاتی رو از جناب آقای دکتر بانکی در این زمینه بشنویم و بعد از اون با سوالات شما بزرگواران در خدمت شما باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. زیاد میشنویم این جمله را که وقتی که یک کسی میخواد یه ازدواج یا انجام بده و نمیشه، دیگران بهش میگن خب قسمت نبوده، خیلی نگران نباش. یا وقتی یه ازدواج ناموفق میشه میگن خب قسمت ما همین بوده دیگه، چی کار میشد بکنیم. این واژه قسمت رو ما زیاد توی ادبیاتمون به کار میبریم، بعضیمونم میگیم ولی من بهش رسیدم، چه اگر قسمت باشه میشه، اگر قسمت نباشدم نمیشه. خب اگر این بحث این جگونه باشه، پس این جلسات و این صحبت ها اینا همش بی خودیه دیگه. چرا ما آگاهی پیدا کنیم؟ بالاخره هر کسی قسمتمون باشه همون میشه دیگه. حالا من بدونم چی بگم تو خواستگاری، چی نگم، چه شکلی تحقیق کنم، چه شکلی تحقیق نکنم، اینا همش حرفه. من اگه قسمتم باشه خوشبخت بشم خوشبخت میشم، قسمتم باشه با هر کی ازدواج کنم با همون ازدواج میکنم، اگه قسمت منم بدبختی باشه یا اینکه اصلا ازدواج نکنم همون اتفاق میافته، چه این چیزا رو بدونم چه ندونم. اگر این سوال تو ذهن شما ایجاد نشده باشه، دیر یا زود ایجاد میشه. یعنی آدم توی گره هایی که تو زندگیش میخوره نهایتا این مسئله به طور جدی براش رخ میده. گاهی هم حوادثی رو میبینه که یقین میکنه که داستان همینه. نمونه هایی رو هم براش میگن، خودش هم نمونه هایی رو میبینه و حکم میکنه که پس هرچه هست قسمت. خب حالا واقعا داستان قسمت چیه؟ اصلا قسمت یعنی چی؟ یه امر خرافیه؟ یه عقیده درسته؟ اسلام نظرش چیه؟ عقل نظرش چیه؟ ما با قسمت باید چگونه برخورد کنیم؟ اگر بخوام دقیق برام کنم خدمتتون، قسمت یا سرنوشت در زبان شرع با دو کلمه قضا و قدر معرفی شده. قضا و قدر. قضا سرنوشت حتمی و قطعی را میگن، قدر سرنوشتی که بر اساس یک محاسباتی و چینشی رخ میده. بعضی از حوادثی که تو زندگی رخ میده قضاست، یعنی شما پایین برین بالا برین حتما این اتفاق میافته. بخشش قدره، یعنی اگر مشروطه به اینه که شما فلان کارو بکنین، اگر اون کارو بکنین فلان جور میشه، اگر یه کار دیگه بکنین جور دیگه میشه. بچه‌ای که رشته‌های مهندسی کامپیوتر خوندن تا میخوان فلوچارت بکشن یه طراحی کنن همین جوره. بعضی از مسیرها قطعیه، مثلا این تو این فلوچارت که کشیده مرحله اول حتما اتفاق میفته، مرحله دوم حتما اتفاق میفته، مرحله سوم این اتفاق میفته، بعد یه دفعه به یه لوزی میرسه. تو این لوزی میگه مثلا اگر این داده‌ای که داده بودین از این عدد بیشتر بود این اتفاق بیفته، اگه کمتر بود اتفاق دیگری بیفته. این حالت رو میگن قدر. یعنی اگر حادثه مشروط به مقدمات قرار گرفت میشه قدر، اگر شرطی نداشت میشه چی؟ قضا. مرحوم ملا صدرا، بزرگ متفکر جهان اسلام، که هنوز که هنوز بزرگان ما سر سفره ملا صدرا هستند و بحثای عرفانی و فلسفی که مؤسس حکمت متعالی است، ایشون در کتاب شواهد و ربوبیشون میگن اصلا تو عالم ماده قضا رخ نمیده، هرچی تو عالم ماده از چیه؟ قدره. چرا؟ چون که عالم ماده عالمیست که گره خورده به زمان و مکان و شرایط. تا مکان چیزی، زمان چیزی و شرایط اون چیز نرسیده و موانع برطرف نشده، اون اتفاق رخ نمیده. یعنی حتی اگر اتفاقی در عالم مجردات قطعی باشه، وقتی میخواد رو تو عالم ماده تحقق پیدا بکنه، عالم ماده یعنی همین عالمی که ما توشیم تو این طبیعت، این تا شرایطش رخ نده اون پدیده رخ نمیده. لذا اعتقاد ملا صدرا و استدلالش این بود که اصلا ما قضا تو عالم طبیعت، یعنی اتفاقایی که تو زندگی ما میفته هیچ کنون قضا نیست، همه چیه؟ قدر. حالا اگرم بعضی باشن که حرف ملا صدرا رو نتونن حذف کنن، حداقلش اینه که چیزایی که قضاست اگرم رخ بده تعدادش خیلی محدوده، خیلی کمه. عمده چیزایی که تو زندگی ما رخ میده چیه؟ قدر. قضاهاش خیلی کمه. قضا به اختیار ما ربطی نداره، به هیچی ربطی نداره، قطعیه. مثلا اگر در قضا من این باشه که مرگ من امروز رخ بده، امروز زور رخ بده، اگه من کلی ها رفته باشم پزشک تغذیه با کلی ها تغذیه ما درست کرده باشم، کلی ها روایت مسائل بهداشتی کرده باشم و ارزشم هم کرده باشم و مراقبت هم کرده باشم و نکات ایمنی ها اینا رو همه رو رعایت کرده باشم، چون این عجله امروز زور من جزء قضا منه، که عجلی که قضا باشه دو اصطلاحا چی بهش میگن کی میدونه؟ عجله
حتمی.
حتمی درست. من زور میمیرم، بگو ان شاء الله، حرفی بی ان شاء الله نزن، درست. اگر بنا این که هزاری مواظبت بکنم از خودم، این عجله چیه؟ حتمیه. من لذا بعضی ها نگاه میکنیم میدیم خیلی تن سالم و اینا، با یه دفعه خلاصه ناگهان بانکی برآمد، خواجه هم میگن والا این چیزیش نبود، جوون بود، معلوم نشد چطور شد، این عجله حتمیش رسیده، هیچ کارش هم نمیشد بکنه. اما اگر این جور باشه که ببینن که اگر اینشون فلان غذا را خورد فلان روز میمیرن، اگر نخورد نه ادامه میده عمرشو، اگر فلان کار خیر کرد 10 سال دیگه هم به عمرش اضافه میکنه و الا عمرش مثلا 50 سال بیشتر نیست، درست شد؟ این میشه فلوچارتی اگر گذاشتن، این میشه چی؟ قدر. عمده مرگ هایی که داره رخ میده برای ماها قدریه، درست؟ عمده مرگ ها چیه؟ قدر. عمده مرگ ها چیه؟ قدره. یعنی ما مثلا داشتیم رانندگی میکردیم، به خاطر اینکه احتیاط نکردیم ماشین چپ کرد، این دقیقا مشروط به همین بود، احتیاط کنی زنده میمونی، نکنی میمیری، درست شو؟ حالا یه وقت من سوار ماشینم دارم میدم احتیاطم میکنم، یه دفعه بدون که اصلا من بدونم تایر میپوکه، ماشین چپ میکنه، من کشته میشم، خب پس این ربطی به نوع رانندگی من نداشت. آیا پس حتما قضاست؟ میگیم نمیدونیم، حتما فقط میدونیم ربطی به رانندگی تو نداشت. اما ممکنه شما دل یک کسی شکسته باشی، یه گناهی کرده باشی، یه اعمال خطایی کرده باشی، نمیدونم عاق والدین شده باشی. مثلا کسی که عاق والدین میشه عمرش کوتاه میشه، کسی که قطع رحم میکنه عمرش کوتاه میشه. یه سری کارهایی هست تو زندگیت اگه کرده باشی به خاطر همین عمرت کوتاه شده، تو میتونستی یه 10 سال 20 سال دیگه زندگی کنی، اما به خاطر اون گناهی که کردی یا توبه نکردی این حادثه رانندگی برات رخ داد. پس بازم قدر شد، یعنی رفت پیدا کرد به عمل من. عمده مرگ هایی که دور و بر ما رخ میده قدریه، بعضیش قضاییه. خب حالا بیایم تو بحث ازدواج. تو ازدواج، ازدواج های ما عمدتا قدریه. بله ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا قضایی بود، حتمی بود که این دو نفر با هم دیگه چیکار میکنن؟ ازدواج میکنن. اما ازدواجی که برای ما رخ میده عمدتاً چیه؟ قدریه. چه شکلی قدریه؟ در سرنوشت هر کدوم از شما که اینجا نشستین، اسم مثلا آقایونی که اینجا نشستن، اسم ممکنه 50 نفر 60 نفر خانم تو سرنوشتشون مقدر شده باشه. حول براتون نداره، قرار نیست با هر 50 تاشون ازدواج کنیم. قدره، یعنی ممکنه با هیچ کدوم ازدواج نکنید. درست؟ مشروط به شرایطی یکی از این 50 تا نصیب شما میشه. قدر یعنی این. خانم‌ها همینجور اسم 50 60 تا 100 تا آقا تو سرنوشتشون نوشته شده، اما با یکی از این مردها ازدواج میکنند، این میشه قدر. خب یکی اومده خواستگاری یه دختر خانومی، اسمش جز اون 100 نفری که در سرنوشت این خانم هست نیست، اسمش پایین بره بالا بیاد، دوره کلاسای ما رو طی کنه، بیاد مشاوره، خیلی دست گل قوی بگیره، دم همه رو ببینه، فایده نداره. این اصلا در قسمتش نیست. لذا این جمله گاهی درسته که میگن اینی که نشد قسمت نبود، معنیش اینه، یعنی این همه کاراش درست انجام شد ولی جزء قسمت این فرد نبود، برای همین نشد، یه جوری آخرش جلو قضیه گرفته شد. دقت کردین؟ خب پس اگه جزء قسمت شما نباشه نمیشه، اما اگه جزء قسمت شما باشه حتما میشه. بله؟ نه، اونم ممکنه بشه، ممکنه. بله این قابسر اومده خواستگار شما جزء قسمت شما بوده، ولی مشروط به این که شما فلان کار خلافو نکرده باشی. اینا میرن تحقیق میکنن، میرن به به شما فلان کار خلافو کردی، پسرم یه من این دختر رو نمیخوام، یا برعکس خود اون پسر فلان کار خلاف نکرده باشه، خانواده شما تحقیق میکنن که نه این پسر پسر خوبی نیست. جزء قسمتش بود، اما به خاطر یک کار غلطی که قبلا کرده بود این قسمت تحقق پیدا نمیکنه. مشروط بود به اینکه پاک باشه، از طیبات طیبین، اون رفتار ناپاکی که انجام داده بود این قسمت از خودش چیکار کرد؟ محروم کرد. دقیقا چندی شد؟ یا این که نه، اون رفتارهای قبلش مشکلی نداره، ما تو جلسه خواستگاری مشروط به این ازدواج صورت میگرفت که این درست صحبت کنه، رفتار غلطی تو جلسه خواستگاری از خودش نشون نده. این اومد یه رفتار غلطی نشون داد، یه برخورد زشتی کرد، نه اینکه قسمتش نباشه، قسمتش بود، اما مشروط به این بود که درست عمل میکن. این درست عمل نکن، باید اینجا را راست میگفت. اگر راست میگفت این ازدواج صورت میگرفت، این حقیقت را چیه؟ نگفت. چون نگفت اونام رفتن تحقیق کردن و دیدن که این خلاصه دروغ گفته، این به اصطلاح پنهانکاری کرده. خب بله قسمت شما بود ولی مشروط به این که تو راستشو میگفتی. تو نگفتی، از این قسمت چی شدی؟ محروم شدی. این جلسات به درد همین میخوره که اون قسمت‌هایی که مشروط به رفتار درست ماست، اون شرط چی بشه؟ رخ بده. دقت کردین؟ گاهی شما چه این کار رو انجام بدی چه این کار انجام ندی، با این خانم ازدواج میکنی، اما اگر این حرف رو بزنی بعد از ازدواج خیلی راحت تر با هم زندگی میکنین، چون تو این حرف رو زدی، این شرط، این نکته رو تو جلسه خواستگاری گفتی. اگه نه گفتی، نه اینکه محروم بشی از ازدواج، ازدواج میکنی با اینشون، اما چون که این حرف رو تو جلسه خواستگاری نزدی، بعد خیلی دوچار درد سر میشی. دقیقا چند چی شد؟ پس بعضی وقتا چیزایی که تو جلسه خواستگاری شما میگی، این تأثیر نمیذاره تو انتخاب دون، این انتخاب صورت میگیره، تأثیر میذاره به بعد از انتخاب دون. پس یه بخش از چیزایی که اینجا یاد میگیریم به درد همین میخوره، قسمت دون رو تغییر نمیده، ولی همون چیزی که قسمت دون میشه کمک میشه که گواراتر، راحتتر، آسونتر بهش برسید، که اگر اینا رو رعایت نکنی به همون میرسین، ولی چی؟ با شرایط سخته. دقت کردن چی شد؟ پس ما باید بریم آموزش ببینیم، یاد بگیریم، باید مراقب رفتارمون باشیم به دو دلیل. گاهی این چیزها کمک میکنه بهترین قسمت ما رخ بده، گاهی کمک میکنه اون قسمت خیلی خوب رخ بده. دقت کردین چی شد؟ یه جنبندی بکنم. اسم 50 تا پسر تو سرنوشت این دختر خانوم هست، کدوماشون رخ میده؟ تو این پسرا کسی هست که او را خیلی خوشبخت کنه، تو این پسرا کسی هم هست که او را چکار میکنه؟ بدبخت میکنه. تو این پسرا کسی هست که او را بهشتی میکنه، تو این پسرا کسی هست که او را جهنمی میکنه، تو این پسرا کسی هست که زندگی راحتی برای او مقدر تعیین میکنه، تو این پسر کسی هست که زندگی سخت ایجاد میشه باش. کدوم این قسمت ها رخ میده؟ اینا مشروط به عمل خود این دختره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا تغییر نمیده شرایط شما رو تا وقتی خودتون رو تغییر بدین. تو اگر درست عمل کنی، من حالا یه نکته ای توی زیارت امین الله میگیم که اولین دعایی که تو زیارت امین الله یادمون دادن بخونیم، میدونیم به معتبرترین زیارت نام زیارت چیه؟ امین اللهه. اولین دعایی که تو زیارت امین الله میخونیم تو حرم های اهل بیت اینه: اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. حالا اطمینان به قدر یعنی چی؟ خوب دقت کنی. اطمینان به قدر یعنی چی؟ یه کسی که میگه من به اداره راه اطمینان دارم یعنی چی؟ قدر مثل کار اداره راه میمونه. ببینید قدر تو زندگی ما نقشش اینه، من برای اینکه از اصفهان برم بیرون از هر نقطه‌ای نمیتونم برم بیرون، 5 تا 6 تا 7 تا جاده بیشتر از اصفهان به بیرون کشیده نشده. این جاده ها رو من نکشیدم، اختیار من تو کشیدن این جاده ها نیست. این جاده رو کی کشیده؟ اداره راه. یه جاده کشیده به سمت شیراز، یه جاده کشیده به سمت کاشون، یه جاده کشیده به سمت یزد، یه جاده کشیده به سمت دلیجان، یه جاده‌های مختلف، یه جاده به سمت شهرکوز. درست؟ اینا قدر منه، قسمت‌های منه. من میخوام از این شهر برم بیرون، از هر نقطه نمیتونم بیرون بیام، فقط از این 6 نقطه میتونم برم بیرون، از این 7 نقطه میتونم برم بیرون. اما از کدوم نقطه میرم بیرون؟ از اون نقطه‌ای که خودم عمل کنم. من اگه از این سمت برم سر از شیراز در میارم، از اون ور برم سر از تهران در میارم، از اون طرف برم سر از یزد در میارم. پس در واقع این ماییم که قسمت خودمون رو تحقق میدیم، قسمت خدا ریخته، ولی این ماییم که تعیین میکنیم در بین قسمت‌های ما کدوم قسمت رخ بده. حالا مطمئنتن به قدره که یعنی چه؟ خدای من به قدره تو اطمینان دارم. من میگم من به اداره راه اطمینان دارم. اطمینان به اداره راه یعنی چی؟ یعنی چه من به اداره راه اطمینان دارم؟ یعنی این که اگر اینجا تابلو زده به سمت شیراز، سر از تهران در نمیاره، تابلو باش علکی نیست، حساب شده است. درست؟ اطمینان به قدر یعنی خدایا گندم از گندم بروید جو زجو. تو نیومدی بیای بهترین سرنوشت منو گره بزنی به رفتار غلط من، بگی تو به شرطی خوشبخت میشی که یه گناهی بکنی. اگه اون گناهی کردی تو رو چه کار میکنه؟ خوشبخت میکنه. اون دختری که تو قراره باش بهترین دختر باشه تو قسمت تو، تو 50 تا دختر تو قسمت ده، یکیشون از همه بهتره و تو رو خوشبختت میکنه. اما شرطش نیست که باش دوست بشی. اگه باش دوست شدی یا دوست انتخاب کردی یا باش رابطه غلط پیدا کردی، اینا نصیب تو میکنی. اما اگه نجابت به خرج دادی یا حیا داشتی یا به استداد آیت حرمت الهی کردی، باش ارتباطی برقرار نکردی، نه این قسمت تو رو محروم میکنی. نه خدا این شخص این کارا نمیکنه. اطمینان به قدر یعنی این که بهترین قدر من منوط به بهترین عمل منه و بدترین قدر من منوط به بدترین عمل منه. این که میگیم ما سر سفره عمل خودمون نشستیم یعنی این. این که میگیم از ماست که بر ماست یعنی این. یعنی رفتار و عمل کرده غلط ماست که باعث بدبختی ما میشه و عمل کرده ماست که باعث خوشبختی ما میشه. حالا یه روایتی از حضرت زهرا بخونم، یه روایتی از امام حسین بخونم، یه روایتی از حضرت رضا بخونم، ببین این سه تا روایت هر سه‌تاشون به بحث ما چقدر جلوه زیبا میده و چقدر این بحث رو روشن میکنه. اول روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها، هدیه محضرشون یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت زهرا فرمودن من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته. هر کس خالص عبادت خالصی را به سمت خدا برفسه، خدا بهترین مصلحت را برای او چکار میکنه؟ پایین میفرسه. این چقدر بحث ما خورد؟ یعنی اگر میخوای در بین این سرنوشتت بهترین مصلحت تو ازدواج تو رخ بده، باید خالصانه ترین عبادت را انجام بدی. تو عبادت خالص بکن، بهترین مصلحت ازدواج تو رخ بده. این سخن حضرت زهر. بریم سر سخن امام حسین. یک کسی نامه نوشت به امام حسین که اذنی به حرفین، دو کلمه منو موعظه کنید. حضرت رو نامه براش نوشتن، اگر برای این که به چیزی برسی از طریق معصیت خدا رفتی، اونا ازت میگیرن بهش نمیرسی، یا میرسی ازت چکار میکنن؟ میگیرن. ببین چقدر بحث ما خود. بله این دختر قسمت تو بود، قرار بود باش خوشبخت بشی، ولی چون که از راه معصیت بهش رسیدی بهش نمیرسی، یا اگه برسی طلاق میگیری، ازت میگیرن. این جمله امام حسینه. یعنی تو نمیتونی بهترین مقصد را با بدترین روش پی کنی. بار کج به منزل بگیم نمیرسن، بارکش به منزل نمیرسن. اما بریم سر امام رضا علیه السلام، قربونشون برم. امام رضا گفتن اگر راه درستی یا انتخاب کردی و رفتی، چنانچه به بنبست برسی، قبل از اینکه به بنبست برسی، خدا یه راه چاره‌ای برات چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. یعنی راه درست بنبست نداره. تو راه ها درست برو، اگه ظاهرش بنبست بود، بدون تا نرسیدی به آخر کوچه یه راه فرار خدا برات چیکار میکنه؟ درست ماشه. تو راه رو درست رفتی، بر خداست که تو رو نجاتت بده، مسیر رو درست رو رفتی. این میشه اطمینان به قدر. یعنی خدایا من به قدر تو مطمئنم که من درست عمل کنم تو نتیجه درستی به من میدی. یه جمله دیگه هم اینجا بگم و دیگه صحبت رو تموم کنم. بهترین مصلحت یعنی چی؟ تا میگیم مثلا کدوم دختر بهترین مصلحت شماست، آیا یعنی اون دختری که بیشتر از همه با من مهربون باشه، بیشتر از همه هوای منو داشته باشه؟ میگیم آقا ما فلان فرد انسان مؤمن رو میشناسیم، اصلا امام معصومه، این که دیگه قطعا عبادت خالص انجام داده، پس چرا همسرش بعد از آب در اومد؟ نگفت خوش اخلاق ترین زن رو نصیبت میکنیم، گفت بهترین مصلحت رو نصیبت میکنیم. بعد زن فرعون آسیه شوهرش بدترین شوهر بود که کی باشه؟ فرعون باشه، اما بهترین مصلحت برای او بود. چرا؟ چون اگه آسیه زن فرعون نمی شد هیچ وقت به این درجات عالی دست پیدا نمی کرد. اگه آسیه شد جزو چهار زن بزرگ دنیا و بهشت، این به خاطر این بود که خداوند مصلحت او را در این میدید که همسر فرعون بشه و او با مجاهده‌ای که میکنه به اون مقام ها برسه. پس فکر نکنید اینم جزء مطمئنن هم به قدره، که اطمینان به قدر اینه که ممکنه راه دست انداز خواهی داشته باشه ولی منو به مقصد میرسونه، آدرس غلط نیست. یکی دیگه از چیزایی که تو اداره راه ما بهش توجه میکنیم اینه، اگر ما یه دفعه جاده را اشتباه رفتیم، دیدین بعضی وقتا تو جاده ها یه دفعه میبینی 20 کیلومتر 10 کیلومتر اومدی، یه دفعه تابلو را میبینی ایداد بیداد. خیلی وقتا پیش میاد مثلا از مشهد میخوان بیان اصفهان، یه دفعه میبینن مثلا از یه جاده دیگه رفتن، یه 10 کیلومتر دور میشن متوجه میشن. ها خب اگر اداره راه خوب مهندسی کرده باشه، مرتب تو مسیر دور برگردون ها قرار میده یا جاده های انحرافی قرار میده که اگه من مثلا وسط جاده متوجه اشتباه شدم نخواهم تمام راه را برگردم، یه راه میانبری برای من درست کنه که حالا که متوجه شدی ما یه راه میانبرم داریم که تو خیلی هم خسارت نبینی. قدر خدا اینجوره عزیزان، اگه ما یه جایی هم اشتباه بریم، مسیر را غلط بدیم، هم مرتب دور برگردون گذاشته به نام توبه، هم راه های میانبار گذاشته که از همون مسیرم که تو اگر متوجهشی ما یه راه میانبار میذاریم که شما مسیر را مثلا از دست نداده باشی. این آیه شریفه که میگه یبدل السیئات حسنات، یعنی ما بدیا و مسیر غلطی که رفتی یا الان به چی تبدیل میکنی؟ به خوبی. یعنی یه جای یه جاده هایی گذاشتیم انحرافی، اینا مسیر را کوتاه میکنه. تو درسته از اول مسیر را غلط رفتی، ممکن یکی از شما تو جمع باشه بگه آقا جون من یه گناهی کردم پس باید حتما دیگه در آینده بدبخت بشم. میگیم نه، دور برگردون خدا برات گذاشته. میگم خیلی ازدواجم کردم، یعنی دیگه این همسری که گرفتم دیگه حتما باش بدبخت میشم. میگیم نه، خدا میتونه زندگی شما را با همین همسر تبدیل کنه به حسنات. درست شو تو برگرد، مطمئنتم به قدره، یعنی خدا تو وسط مسیر میانبرهایی برات قرار داده که تو شما میتونی از اون میانبرها استفاده کنی. این بحث قضا و قدر رو اگر کسی خوب براش جا بیفته زندگی خیلی براش راحت میشه. یه جمله دیگه هم والدون بگم تو قضا و قدر، حیف نگم بیدون، اگه قضا و قدر نبود هیچ کدوم از ما به هیچ مقصدی نمیرسید. چطور مگه؟ ببینید امروز صبح که من از خونه راه افتادم تا اینجا اومدم بی نهایت احتمالاتی وجود داشت که من به اینجا نرسم، یه احتمال وجود داشت که برسم. اگر تو نظام قضا و قدر نبود غیر ممکن بود من به اینجا برسم، چون که هر لحظه میتونست احتمالات دیگه رخ بده. شیت‌های الکترونیکی رو نمی‌دونم دیدین یا نه، اینا تا میخوان طراحی کنن، شما اگر این کیت نباشه دستتون، یه چوب باشه دستتون، خیلی طراحی سخت میشه. یعنی هر نقطه‌ای که میخوان مثلا خازنی بزنین، مقاومتی بزنین، هر چی میخوان بزنین، باید یه جوری یه سیم یا اینا به اونجا وصل کنین، ممکنه وسط را به یه سیم دیگه متصل بشه، اتصال کنه. بعد اگر دو سه تا به اصطلاح المان بیشتر داشته باشین دیگه نمیشه طراحی کنین، درست؟ بعد میان یه کیتای الکترونیکی درست میکنن که این کیتا چوب عادی نیست، نقاطش به هم دیگه چیه؟ وصله. یعنی من میدونم اگر روی این نقطه این خازن رو گذاشتم، روی این نقطه این مقاومت رو، خودش به هم چی میشه؟ وصل میشه. من نگران دلواپسش نیستم. یعنی قبلن روی کیت اومدن یه سری خطوطی درست کردن که چی به چی وصل بشه، درست؟ سرنوشت اینه، سرنوشت یه خطوطی مشخص کردن، تو امروز صبح تصمیم گرفتی بیای اینجا تیکه شهدا، دیگه وصل میشه، ما جلو بقیه احتمالات چیه میگیریم. این روتین میاد تا اینجا، دقت کردی؟ لذا اگه قضا قدر نبود ما به هیچ جا نمیرسیدیم. یکی از موهبت‌های بزرگ خدا برای ما همین قضا و قدره که مشخص جاده ها تعریف شده است. تو اگه افتادی تو جاده خوبی به مقصد میرسی، نگران نباش، سناریوش از قبل تهیه شده، تو فقط باید مسیر رو مشخص کنی. این مسیر میخوای بری، یعنی شما میخوای بری شیراز، تو لازم نیست جاده بکشی، اداره راه همه پیشبینی ها رو کرده، همه موانع رو چیه دیده، تو فقط باید تصمیم بگی بری شیراز یا بری تهران، اون برای شما برنامه دید. اگر اداره راه این راه ها رو نکشیده بود، هیچ کدوم از ماها نمیتونستیم به شیراز برسیم، چون راه بلد نبودیم، مسیر را بلد نبودیم، تو بیابون که نمیتونستیم راه ها پیدا کنیم، هر نقطه میرسیدیم نمیتونستیم از این را بریم، از این را بریم، از این را بریم، از این را بریم، گیج میشدیم. سرنوشت یعنی این، یعنی جاده هایی که خدا میکشه تا شما راحت به مقصدتون برسید. اما انتخاب جاده با کیه؟ با شما. امیدوارم این بحث خوب برای شما جا افتاده باشه، فقط هم به درد ازدواج نمیخوره، ولی همه مسیر زندگی شماست.
بسیار ممنونم، خیلی محبت کردین، بسیار بحث خوبی بود، بحثی که شاید در عمل خیلی از افراد گرفتارش میشند، معمولا با این جمله که قسمتت نبود، قسمتت بود و اینها. اما سوالی که ممکنه در ذهن افراد نقش ببنده با این تعریف جامعه‌ای که فرمودید این هست که خب اگر در مورد ازدواجی قسمت یه ازدواجی توی مرحله زیادی جلو بره و نشه، یه دید این هست که قسمت نبوده و در دایره قسمت نبوده، یه دید هم این هست که خاطر بحث قضا و قدر یه گناهی انجام دادین، یه کاری انجام داده بودین که این به شما نمیخورد، همین للتعیب این للتعیب. این که ما بفهمیم کدوم از این دوتا بوده یه سری جا برای ما مهم هست. چرا؟ اگه دایره قسمت نبوده که خب کاری به ما نداشته، ما کارمون رو انجام بدیم، اما اگه تو قضا قدر نبوده و فرد مقابل فرد پاکی بوده، شاید بشه یه تلنگری به خودمون بزنیم و بگیم که ما باید بریم خودمون رو اصلاح بکنیم. اینو چه شکلی میشه فهمید که این اتفاق تو قضا قدر بوده یا تو قسمت؟
بله، اینم از لطفای خداست که نمیذاره ما بفهمیم. ما هر کدوممون باید نگاه کنیم که اگر اشکالی از خود ما هست برطرفش کنیم، اما کاری نداشته باشیم که این جزء قسمت ما بوده یا نبوده، چون اگه خب بفهمیم خیلی داغون میشیم. بعضی وقتا میتونه این یه تسکینی باشه برای دل شما که قسمتتون نبوده، درست؟ اما هر کدوم از ما تا تو حوادث روزگار مشکلاتی برامون پیش میاد، باید در نخستین کاری که میکنیم طبق آیه شریف ان الله لا یغیر ما بقوم حتی اون غیر ما بفرزیم، خودمون رو وارسی کنیم ببینیم من کجا اشتباه کردم، اگر جای اشتباه کردم برم جبرانش کنم تا برای قدرهای بعدی مشکل ایجاد نشه. یعنی این یه هشداریه به من، لذا همیشه این احتمال رو بدم که این مربوط میشه به یکی از عملکردهای من. بعد میرم عملکرد رو درست میکنم، ضرری نکردم. اگرم این جزء قسمتم نبوده، حداقل با اصلاح عمل کردم اون قسمت‌های خوب رو برای خودم چیکار کردم؟ رقم زدم.
بسیار ممنونم. بله، پس میگیم که یه سری جا هم نیاز نیست ما به اینا اصلا متوجه بشیم، به خاطر این که ممکنه،
میگم فرض همیشه باید بر این بزنیم که من باید عمل کرده خودم رو اصلاح کنم.
عمل کرده خودم
اینم چیکار کردم که مثلا باید امروز این اتفاق برام بیفته؟ امروز یه اتفاق بعدی برام من افتاد، بدم ریشه یابی کنم که بالاخره من یه کاری کردم که این اتفاق افتاده، اونو اصلاحش کنم. حالا میگیم یه احتمال هم داره که اصلا ربطی به اون کار تو نداشته، این اصلا قطعی بوده که رخ بده. میگیم خب من ضرر نکردم، چون اتفاقای بعدی که میخواست برام بیفته من رفتم چیکار کردم؟ اصلاحش کردم.
بعد کارهای اشتباه و حالا گناهانی که والدین یا بزرگترها یا خانواده انجام میده، این هم توی
بله سن... اونا میتونه تو سرنوشت ما تاثیر داره. کما اینکه یه کسی یه تیری میزنه میخوره به چشم شما، شما کور میشین، اون کار اشتباه کرده درست، ولی چرا من باید کور باشم؟ وقتی اینجا بحث دیگری مطرح میشه که درسته که تیر زدن او بوده و اشتباه او بوده، اما اینکه این تیر به چشم من خورد و به چشم شما نخورد باز از دو حال خارج نیست. یا من یه کار قبلا کرده بودم که مقدمه این شد که این تیر به چشم من بخوره نه به چشم شما، یا اینکه نه، خیر من در اینه که فعلا این تیر به چشمم بخوره، قراره بر اثر این مقدمه یه سری خطراتی از من دور بشه، یه سری خیرات متوجه من بشه. اینا همش معنی مطمئنتن به قدره که ما به قدر خدا چی هستیم؟ مطمئن هستیم، میدونیم هر کاری تو این آدم رخ میده یه حساب کتابی توش
هست.
هیچ برگی زمین نمیفته مگر با حساب کتاب، هر کدوم از اینا یه حساب کتابی پشتشه و خداوند خیر بندگانش هم میخواد تو این حساب کتاب ها.
بسیار ممنونم. دوستان من میکروفون بی سیم رو هم آماده کردن. یه سال ما شفاهی خواهیم پرسید، ده سال هم کتبیگه، انشاءالله توازن برقرار بشه روی زمانمون. اول اینکه پرسیدن که چه کار بکنیم که مورد مناسبی برای ازدواج در قدرمون قرار بگیره.
قدر قبل از خلقت شما گرفته، تو سوره حدید میگه من قبل ان نبرعها، قبل از اینکه شما را خلقتون کنیم قدرتون را چیکار کردیم؟ ریختیم، درست. اما این که کدوم یک از قدرتون رخ بده به عمل کرده شما بستگی داره. پاکی دوران مجردی، عفت دوران مجردی کمک میکنه به یک ازدواج بسیار خوب. لغزش های دوران مجردی لطفه میزنه به ازدواج خوب. اگه خدای نکرده دوچار لغزشی شدیم توبه کنیم، جبران کنیم، مسیر رو برگردیم. اینا کاملا در هم اثر داره. یه سری چیزایی هست خیلی تو سرنوشت سریع اثر میذاره. یکی بحث والدینه، آق والدین سریع اثر میذاره تو سرنوشت آدم، خیلی سریع. ولی اینکه پدر و مادرمون در حق ما اشتباه کردن، جفا کردن، ما وظیفه داریم به اونها احسان کنیم، احسان به والدین کنیم تا بهترین قدرها براتون رخ بده. قطع رحم خیلی سریع جواب میده، مواظب باشین قطع رحم نکنین با ارحامتون، عموی، دایی، مادر بزرگی، پدر بزرگی دارین، اینا رو اگر باشون رابطتون رو قطع کردین اینا تاثیر منفی تو سرنوشت شما میذاره. این نکاتی که اسلام میگه، چه واجبات، چه محرمات، چه مستحبات، چه مکروهات، اینا خیلی هاش تاثیر مستقیم روی قدر ما میذاره. این شکلی بخوابی اینجور میشه، اون شکلی بخوابی اینجور، اینجوری لباس بپوشی اینجور میشه، اونجوری لباس بپوشی اونجور میشه. لذا دست کم نگیرین آداب اسلامی را. این آداب در واقع همون علائمیه که ما رو به جاده درست میرسونه، جاده راحت را در اختیار ما قرار میده.
بسیار ممنونم. خب از بین خواهران و برادران گرامی سوال شفاهی هم ما بپرسیم و بعد دوباره ادامه بدیم. اگر کسی هستن فقط خواهشن بحث راجع به بحثی که شد صحبت بکنیم و کوتاه که انشاءالله به بقیه دوستان هم برسه. سوالی هست در بین برادران خواهران بزرگوار؟ سوالی نیست. شفاهی
چرا یه سوالی کتفی؟
بسیار. من یکی از سوالهای کتفی رو بخونم. سوالی که با بحثمون مرتبط باشه، گفتن که سلام و تشکر کردن و گفتن که سحر و جادو و درست کردن اینها تو ازدواج درست هست یا نیست. گفتن یه خواهر بزرگی دارم که چند سال خواستگار داره، دو سه سال اخیر به شدت کم شده و به خاطر همین وقت اسم خواستگار که میاد اذیتم میکنن دو اینها. وقت سر کتاب باز کردیم گفتن براش جادو درست کردن تا اون ازدواج نکنه، این همچین چیزی درست هست درست نیست؟
ببینین، انسان یه موجود بسیار پیچیده است، این دنیا و هم همینجور عوامل متعددی توی اتفاقایی که پیرامون ما رخ میده مؤثره، از عوامل فیزیولوژیک و تغذیه‌ای گرفته تا عوامل اخلاقی گرفته تا عوامل فکری گرفته تا سحر و جادو گرفته تا خیلی چیزا. یعنی تا یه پدیده رخ میده ده ها عامل میتونه توش چی باشه؟ مؤثر باشه. اما ما نمیدونم چه مرضی داریم که هر وقت یه اتفاقی رخ میده اولین عاملی که حدس بزنیم چیه؟ سحره. سحرش کردن. من نمیگم سحر نیست، تو قرآن اومده سحر هست، اما اینی که ما تا یه چیزی مشکلی پیش میاد اول میریم سر این که سحرش کردن، این حرف غلطه. ما باید اول سر عواملی بریم که طبیعیه و به دست خودمون قابل چیه؟ حل. عامل طبیعی این که آیا ما رفتارمون با خواستگار درسته یا نه، برخوردهای خانوادگیمون درسته یا نه، اخلاقمون درسته یا نه، مردمداریمون درسته یا نه، اصلا شناخته شده هستیم نیستیم، ارتباطهای اجتماعیمون خوب هست نیست، ایناست عاملهای اولیه. این عامله رو درست کنیم. یا همون عواملی که گفتم، مثلا رابطه اون با پدر بزرگمون، مادر بزرگمون چگونه است، اینا میتونه تاثیر بذاره تو ازدواجمون. ما اینا رو دست نمیذاریم بهش، نمیریم سریع میگیم که طرف چیکار کردن؟ سحر کرد. بله، اگه رفتی عواملی که طبیعیه و به عقل جور در میاد و اینها همه رو وارسی کردی درست کردی، باز دیدی به طور عجیب و غریب یه اتفاقایی داره برات میفته که هیچ کدوم از اون عوامل مؤثر، گاهی آدم یه همسایه داره این خواستگار رو میپرونه، درست؟ شما مثلا میبینی هر کی میاد این میگه آه با اینا وسط نکنه، مثلا خب این عامل سحر که نیست، که یه کسی دشمنی داره با شما هی علیه شما حرف میزنه، این عامل رو باید حلش کنی. اما اگر چنانچه رفتین تا عوامل ظاهری و اخلاقی و فکری و همه را اصلاح کردین و بعد دیدین باز خیلی غیر مترقبه حوادثی رخ میده، خب این احتمال میتونه باشه که یه فردی نادونی رفته سحری انجام داده. خب راه حلش هم اینه که به یه عالمی، به یه فردی که وارده و مطمئن مراجعه کنید و او سحر شکن انجام بده، یعنی سحر او رو چکار کنه؟ باطل. ولی اینم بهتون بگم، اونایی که اهل مستحبات اسلامی هستن خودش باطل و سحر باش هست. مثال میزنم، شما وقتی که میره حرم امام رضا، غیر از این که نورانیت وجود خود امام رضا سحر رو باطل میکنه، این خدا بیامرز شیخ بهایی هم که این حرم رو ساخته جوری ساخته که اصلا ورودیاش تا وارد میشیم باطل و سحر داره. یعنی اگه من یک سحر کرده باشه تا میام تو حرم رضا، عملا چه خودم بفهمم چه نفهمم اون سحره چطور میشه از بین میره. رضا خیلی از کارهایی که ما میکنیم خودش به طور خود به خود جلوی خیلی از شرور رو میگیره اگر درست عمل کنی. شما مثلا روزه امام حسین برگزار میکنین یا میرین تو روزه امام حسین، خودش خیلی از خطرات از شما چیکار میکنه؟ دفع میکنه. ببینیم پیامبر رفتن یکی از اصحابشونه میگه که من هرچی میخواستم مهمون دعوت کنم خانمم زیر بار نمیره. بعضی خانم ها انگار خیلی سختش دوست مهمون بیاد تو خونه. خب خیلی خانم من بدقلق بود و مهمون قبول نمیکن. یه بار گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، و به پیامبر گفتم شما میان منزل ما مهمونی؟ پیامبر گفتن طوری نیست. اصلا به خانمم گفتن که ببین پیامبر میخواد بیاد مهمونی، طوری که نیست که. خانمم گفت خب حالا که پیامبر باشه طوری نیست. بعد پیامبر اومدن به اصطلاح مهمونی ها و پذیرفتن، اومدن مهمونی منزل اینشون ها. بعد که مهمونی تموم شد پیامبر خواستن پاشن برن، یه اشاره به اون خانم کردن داد، مثل همون اشارهی که باز تو روایات دیگه داریم بعض از ائمه میکنن. به اون خانم گفتن بین دو انگشت ما نگاه کن. این خانم یه دفعه از دو انگشت پیامبر نگاه کرد، دید که روی عبای پیامبر یه سری روتیل و حیواناتی هستن و دارن میریزند. این وحشت زده شد که گفت این حیوان ها چیه رو لباس شما؟ اینا چیه پیامبر؟ پیامبر گفت نگران نباش، اینا بلایایی و مشکلاتی که تو این خونه است. من اومدم مهمونی دارم میرم، این بلاها داره چی رو میشه؟ میریزه ده از به میره. مهمون تا میاد تو خونه تا میره بلاها رو با خودش میبره. لذا بعضی وقتا ما یه سری کارا رو نمی کنیم، نه مهمون میاد تو خونه ما، نه مهمونی میدیم، نه مجلس سویواره برای ما موسیم میگیم یه روزه ای برقرار کنیم. خب طبیعتا ممکنه حالا یه قسمش سحره، خیلی بلایا ممکنه تو زندگی ما اومده باشه. خیلی یه گناهی آدم میکنه تا مدتها آثارش تو خونه آدم میذاره. ما اثر وضعی گناهان به مراتب بعضیش از این سحرها بدتره. ما چیکار کنیم این بلایا ازمون دور بشه؟ این مستحبات اسلامی رعایت کنیم، بذاریم مهمون بیاد خونمون، طعام بدیم تو خونمون. خود اینا خیلی خطرات رو از ما چکار میکنه؟ دور میکنه.
بسیار ممنونم. برادر بزرگ بارمون سوال شفافی دارن، ان شاء الله کوتاه بپرسن، در خدمتشون هست.
با عرض سلام خدا آقا برد واسم ببینم که امیر المومن علیه السلام تو خطبه که نه تو حکمت 45 نهج البلاغه بفرمان که آیا از قضا یه مرد شام میرن پیش ایشون و میگن که آیا اومدن ما به شام از اینجا قضا و قدر الهی همینان رو میفرمان که وای بر تو، آیا قضا و قدر الهی چیز لازم و حتمی؟ میدونی اگه اینجور بود پس پاداش و کیفر معنی پیدا نمیکرد. خواستم بدونم که چرا حضرت امیر میفرمان که اگه قضا و قدر رو ما حتمی بدونی پاداش و کیفر معنی پیدا نمیکنه و پاداش و کیفر چه
چه ربطی داره؟ من خب یعنی این که اگر قرار باشد من حتما نوشته شده باشه که من حتما یا اینجا نماز میخونم یا نمیخونم، درست؟ پس عملا من این وسط کاری نیستم. پاداشو به شرطی شما باید برای من بنویسین که من خودم یه کاری کرده باشم، درست؟ اگر از قبل رقم خورده باشه که من نماز بخونم شما نماز نخونیم، درست؟ و نه من تو این قضیه موثر باشم نه شما. پس نباید خدا به خاطر نخوندن شما به شما، مثل میدونی چی مونه؟ مثل اینکه توی فیلم سینمایی کارگردان قبلا به هر هنرپیشه‌ای قبلا یه متنی داده، به این میگه تو باید این جمله رو بگی، به اون میگه تو باید این جمله رو چیکار کنی؟ پاسخ بدی. بعد از فیلم بیاد بگه حالا که تو جمله خوب گفتی من به تو پاداش میدم، حالا که تو جمله زشتی گفتی من به تو چیکار میکنم؟ جریمت میکنم. چه حرف زشتی بود تو فیلم زدی؟ که ببخشید شما تو خود متن نوشته بود که من اینجا حرفی زیش بزنم. اینا جفتشون دادن نقشایی رو بازی میکنن که قبلا تهیه کننده بهشون گفته، کارگردان گفته باید این حرفا رو بزنی. پس اینا جفتشون باید پاداش بگیرن چون همون کاری که تهیه کننده گفته انجام بده. اون روایت هایی که در طبع امیرالمومنین زیاده، حالا گفتن از امیرالمومنین، من یه دوتاشو مثال بزنم بازم بحث قضا و قدر جا بیفته. یک تو جنگ صفین بود یه پیرمردی به حضرت علی گفت که یا علی، اومدن ما تو جنگ صفین جز قضا و قدرمون بود؟ حضرت علی گفتن از هیچ تپهی بالا نرفتیم و از هیچ بلندی پایین نیمدیم مگر اینکه جزء سرنوشت ما بوده. این پیرمرد گفت وای، پس هیچ فایده ای نداره، پس هیچ ثوابی نبردیم. حضرت علی گفتن چرا ثواب نبردیم؟ ما با خواست خودمون در این قضا قدر اومدیم. همون بحثی که بهتون گفتن، این قضا قدر ما بوده، قضا قدرهای دیگه ما داشتیم، اما اینی که ما تو اون قضا قدرها نریم و تو این قضا قدر بیام به خواست کی بوده؟ به خواست خودمون. پس خدا به ما چیکار میکنه؟ پاداش میده. یه موقع حضرت زیر دیوار خرابه‌ای بودن، دیدن دیوار رو به خراب شدنه، پا شدن رفتن اون طرف نشستن. یه کسی گفت یا علی، تو داری از قضای خدا فرار میکنی؟ گفت از قضای خدا به قدر خدا دارم پناه میبرم. قدر خدا اینه که اگر زیر دیوار خراب نشستی کشته بشی، ضربه بخوری، اگر رفتی اون ور نشستی تورید نشه. پس ببینید این جملاتی که از آقا امیرالمومنین کاملا این بحث قضا و قدر رو برای ما چیکار میکنه میشکاف.
بسیار ممنونم. پرسیدن که دوستی پاک با جنس مخالف برای آشنایی به در نتیجه ازدواج هم گناه و باعث عقب انداختن ازدواج منجر میشه؟ دوستی آدم مذهبی با آدم مذهب،
دوستی پسر و دختر را قرآن دو جا اوورده بشم یه اختان، درست؟ گفته ولا متخذی اختان. این اختان یعنی همین چیزی که امروز بهش میگن گرفرند و نمیدونم بوی فرند و دوست پسر و دوست دختر، این همون زبان عربیش میشه چی؟ اختان. قرآن دو بار ازش یاد کرده. جالبه، جالب که نیست، نگران کننده است که بدونید که هر دو بار اینا را عطف کرده به فحشا، گفته فحشا نکنید، دوستی اینطوری هم پیدا نکنید. خب وقتی اون دوستی کنار فحشا گذاشته، فحشا میشه دوستی ناپاک، این میشه دوستی چی؟ پاک دیگه. اینو قرآن نفی کرده، دوستی دو جنس قرآن نفی کرده. ما چیزی به نام دوستی دو جنس نامحرم و محرم نداریم، دو تا نامحرم. اما این که شما میگین که ما اگر این دوستی بخواد مقدمه ازدواج باشه چیه؟ اتفاقا همین هست، یعنی دخترها وقتی پسری به عنوان دوست انتخاب میکنن، نیت دخترها عمدتا اینه که این مقدمه چیه؟ ازدواجه. نیت پسر را عمدتا اینه که این جایگزین ازدواجه، یعنی دو نگاه متفاوت دارن. پسر میگه حالا که من نمیتونم ازدواج کنم، کسی من زن نمیده، اما من نیاز دارم به یه مونس و همدم، بذار تا قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم فعلا موقتی با یه کسی دوست باشم. اون پس او را به عنوان جایگزین ازدواج میبینه، دختر به عنوان مقدمه ازدواج میبینه. این دلیل همینه که میبینین بالا 90% این ارتباط ها به ازدواج منجر نمیشه، چون اصلا طرف پسر چنین نیتی نداره. اگرم داشته باشه خیلی بعدن مقاومت نمی کنه با مشکلات و موانعی که پیش میاد، و به محض که با موانعی پیش میاد منصرف میشه، میگه خب مورد خوب بود اما به شرطی که این مشکلات ها چیه؟ نداشت، درست؟ لذا این جور دوستی ها 90% به ازدواج منجر نمیشه. اوناش هم که به ازدواج منجر میشه 90% دچار مشکل میشن، و ما تو جامعهمون زیاد داریم میبینیم. چیزیه که موردهای استثنایی هم میبینیم که منجر به ازدواج شده و ظاهرا هم خوشبختن، یعنی خوششونه فعلا، ولی اینا موردهای خیلی خاصه، دلایل خاص خودشو داره.
بسیار ممنونم. سوال شفاهی اگر که هست خدمت برادران و خواهران بزرگوار هستیم. خب گفتن که پرسیدن که بعضی مواقع این دوستی با جنس مخالف در فضای بیرون شکل نمیگیره، اما فرد فردی که مجرد هست توی این صفحات فضای مجازی و توی این کانال ها میره و یه سری تصاویر ناشایست که حالا فیلم های ناشایست میبینه، این هم باعث میشود که اون تأخیر در ازدواج به وجود بیاد.
یه اشتباهی که تو جامعه ما افتاده اینه که فضای مجازی را انگار جزء دنیای خدا حسابش نمی کنن، جزء عالم تکلیف حسابش نمی کنن، انگار عالم تکلیف فقط فضای طبیعیه. مثلا من اگر یه غیبتی یا حضوراً به شما کردم پشت سر کسی غیبت حساب میشه، اما که تو فضای مجازی مثلا پیامک کردم یا مثلا ایمیل زدم به شما غیبت یکی رو کردم یا تو وبلاگم یه چیزی نوشتم شما خوندین، این غیبت حساب نمیشه. چرا؟ اتفاقا این غیبتش مراجع تقلید میگن قطعاً غیبتش از بقیه غیبت‌های حضوری چیه؟ چون غیبت حضوری شما با یکی مطرح میکنیم، اینا ممکنه هزاران نفر چکار کنن بخونن. لذا بعضی ها فکر میکنن فضای مجازی جزء عالم تکلیف نیست. لذا مثلا هر غلطی ما تو فضای مجازی کردیم، الان یه دنیای امروز فضای مجازی جزء جرم حساب میکنه، جرماش رو دارن تعریف میکنن. چطور همه دنیا قبول دارن که این فضا هم میتونه جرم داشته باشه و جرماش هم بسیار خطرناکتر از فضای چی باشه؟ طبیعی باشه. یعنی تو فضای طبیعی شما از خونه مردم میری بالا پولشون رو برمیدادی، خیلی عمل شنیه، دزده. اما اگه تو فضای مجازی رفتی به اصطلاح حساب طرف خالی کردی، یه این از خونه بالا رفتن، خب این که قطعا گناهش هزاران برابر اونه، دزدیش خیلی سنگین تر از اونه، درست؟ پس نه، همه این موارد تو تمام نظام های حقوقی دنیا جا افتاده، همسته فضایی تر. اصلا اشتباهن ما اسمشون بزنیم فضای مجازی، این فضا واقعی تر از فضای واقعیه، یعنی اسمش مجازیه ولی خودش خیلی چیه؟ واقعیه. اتفاقها داره روش میفته، تأثیرات که فضای مجازی روح ما میذاره، روح فرزندان ما میذاره، به مراتب از فضای واقعی چیه؟ بیشتره. یعنی اتفاقاتش همونه، عینیت. دوستیش هم همینجوره، دوستی هایی که تو فضای مجازی، ارتباط هایی که تو فضای مجازی شکل میگیره به مراتب عمیق‌تر از رابط های فضای طبیعی، چون تو فضای طبیعی محدودیت ها وجود داره، فوقش طرف نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت میتونه با هم صحبت کنه، اما تو فضای مجازی روزی 8 ساعت با هم حرف بزنه، درست؟ و مسائل غیر اخلاقیش هم خیلی شنیتره. ازا اینها توجیهات شیطانی برامون درست نشه که چون که فضای مجازی پس مشکلی نداره. نه، خودمون هم داریم آسیباشو میبینیم، یعنی کم کسی هست متوجه خودش نباشه. ان الانسان ادا نفسهی بصیره، هر انسانی به حال خودش آگاهه، ولا القا معاذیره، هرچند توجیه میکنه، دست به توجیهمون خوبه، اما خودمون میدونیم چه اشتباهی داریم میکنیم و چقدر داره لطمه میزنه به زندگی ها، چقدر خانواده رو داره میپاشونه. ما توی این مراجعاتی که داریم، یه مدتی عمده مراجعات داره صرف همین چیزا میشه و این چقدر خانواده رو داره متلاشی میکنه.
بسیار ممنونم. در مورد بحث تحقیق سوال شده بود که خب ما به تفصیل هفته گذشته صحبت کردیم در موردش، یکی دو تا سوال بود در مورد اینکه به چه نحو باید تحقیق بکنیم، از چه منابعی تحقیق بکنیم. این حالا ان شاء الله صوت جلسه گذشته راحیل در کانال خانه انقلاب گذاشته شده، میتونین ان شاء الله استفاده بکنین ازش. در مورد
هفته دیگه هم یکی سوال از قضا قدر کرد، باز همین حرفا میزنم، هر سوال دارین حالا بکنین، چون بعضیا سوالاشون یه هفته دیرتر میاد،
بعضی هم سوالات هفته بعد میاد که حالا مثلا یه سوال اومده در مورد استخاره که ما استخاره رو بازم مفصل هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت در بحث ازدواج به شرط حیات انشاءالله. بحث دیگه ای که مطرح شده، من حیفم یاد، من دو سه تا سوال دیگه هست اما یه موضوعی رو هفته گذشته مطرح کردید،
حالا فعلاً که این جای مونه مدرسه،
بحثی رو مطرح کردید پیرامونه اینکه گفتین هفته آینده یادم بندازین که یه دعایی هست که میخونیم در مورد بحث اینا که ازدواجشون به تأخیر افتاده، اینا حالا روش ما نو بخونیم ببینیم.
دعارم آره، تا یادمون رفته، یه دعارم من خودم یادم رفته بود، خیلی متشکرم که یادم اومد. ببینین دعا ما بعضی اوقات داریم که وقت استجابت دعاست، مثلا دو وقتش تو روز جمعه است. یه وقتش ها حضرت زهرا به کنیزشون میگفتن برو لب پشتمون بایست، هر وقت خورشید نصفش غروب کرده بود نصفش نمایان بود به من بگو. اون میگفت حضرت همون لحظه دعا میکردن، گفتن این لحظه لحظه استجابت دعاست. یه وقت دیگه از استجابت دعا بعد از خطبه های نماز جمعه است. اینو من قبلا هم شنیده بودم ولی برای یکی از دوستانم یه اتفاق خیلی شیرین افتاده بود، همون باعث شد که من برای شما بگم. یکی از رفقام بود، شنیدم که خونه‌شون رو به اصطلاح رها کرده، رفته یه جای دیگه اجاره گرفته. خیلی نگران شدم که این با این سرعت این کارو کرد، خیلی خونه بدی گیرش نیامده باشه با اینا. گفتم شالا، میگفت ما چهار جا میسپردیم. بعد دیدمش، گفتم فلانی چطور شد با این سرعت خونه رو عوض کرد؟ گفت راستش بچه‌ام بزرگ شده بودن، دیدم این اتاق کوچیکه براشون. معلمم بود، خیلی هم وضع مالیش اونچنان نبود. گفت دیدم نمیشه اینجا، باید عوض کرد. خب مستحسنم شده بودیم و به حساب خونمونم گفته بودیم دیگه باید زود عوض میکردیم. گفت رفتم پیش یه اهل دلی، گفتم خلاصه من شرایطم اینجوره، بایدم زود یه خونه بگیرم و چیکار کنم و چیکار نکنم. اون اهل دل گفت که میری نماز جمعه، وقتی که خطبه تموم شد آقا از پشت میکروفون رفتن که برن به سمت نماز محراب که نماز بخونن، تو همین فاصله دعا کن، دعا مستجابه. و منم رفتم نماز جمعه و منتظر شدم، به محضی که آقا السلام علیکم و گفتن اومدن برن به سمت نماز، منم افتادم به سجده و درخواستم از خدا کردم که خدایا این یه خونه خوبی ما را مقدر کن. گفت زد از نماز جمعه اومدیم، ما روز بعدش بود یکی دو روز بعدش از یه جای زنگ زد، یه بونگا گفتن آقا یه خونه است توی منطقه خیلی خیلی عالی هم بود و متاجش هم خیلی بالا بود و سه تا خواب هم بود اینا. گفتم خب چقدر؟ گفته رهنش و فلان پول. گفت اصلا پولش با ما نمیخون. گفتم موقعیت عالیه، خونه خوبه، ولی من چنین رهنی نمیتونم بدم. گفت که بنگادار من گفت که خب چقدر داری بدی؟ و من هم پولی که از این خونه خودمون می‌خواستم بگیرم و گفتم من اینقدر بیشتر ندارم، اگه برسه اینقدر جایی جور کردی بهم بگو. گفت حالا بذار به اون بنده خدا بگم. گفت خیلی فاصله داشت بین پولی که من داشتم و خب یه ساعت بعد زنگ زد و گفت که آره، طرف گفته هیچ طوری نیست، بگو بیاد خونه رو بگیر. و با همین سرعت ما به صدا این خونه نصیبمون شد. این چیزهایی که در ارتباط دعا میگن، نگو ما خیلی دعا میکنیم خیلی کارا میکنیم، اعتماد داشته باشیم به خدا و انشاءالله دعا کنید. البته دعا مشروط به شرایطه، انشاءالله باید شرایطش هم ما چگاه کنیم. یکی از شرایطش شرایط زمانی دعاست که اینه که گفتیم که مثلا تو این زمان دعا مستجاب میشه. انشاءالله دعا کنین برای همه جوان، دعا کنین تا انشاءالله به خصوص جوان که تو این جلسه میان، هر کی رفت دعا کرد برای همه دعا کنن، یکی دون دعاش بگیره همه منتفع بشن، یا خانواده‌هاشون اینجا نگران فرزندانشون هستن، انشاءالله دعا کنین که شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانامون یه ازدواج شیرین آسان انشاءالله برای همه شون مقدر بشه
انشاءالله. دست شما در نکنه، بسیار ممنونم. با توجه به اینکه 10 دقیقه دیگه به زمانه ما بیشتر باقی نمونده، یکی دوتا سوالی میپرسم که مرتبط هست با بحث و بعدم انشاءالله جمع بندی، فقط باید انشاءالله اینها رو پاسخ داده بشه. سوالی پرسن در مورد اینکه برای رهایی از اثرات منفی گناهانمان که باعث شده ازدواجمون عقب بیفته علاوه بر حالا توبه باید چه کاری انجام بدیم؟
توبه را آقای مطهری تو کتاب گفتارهای معنویشون که چاپهای سالهای اخیرش اسمش از آزادیهای معنوی، کتاب بسیار قشنگیه، دو تا از گفتارشون توبه است تو اون کتاب، اینا رو بخونین. اونجا گفتن توبه یعنی چی؟ توبه صرف گفتن استغفرالله نیست، توبه یعنی واقعا من پشیمون بشم، از خود اون عمل پشیمون بشم، نه از نتیجه عمل. گاهی نتیجه عمل منو ناراحتم میکنه ولی خود عمل رو ناراحتم نمیکنه، نه پشیمون از خود اون عمل. بعد عزم ترک داشته باشم، یعنی دیگه واقعا تصمیم بگیرم که دیگه این کارو انجام ندم، زمینه هاشو ترک کنم، هر چیزی که مقدمات این گناه ها برای من فراهم میکنه مقدماتشو عوض کنم. اینم دومین چیز. سومیش این که من جبران کنم خساراتی که گناهم داشته، اگه به کسی ضربه ای زدم، آبرو کسی رو بردم، جبران کردن فقط به حلالیت طلبیدن نیست، گاهی این که در حقش دعا میکنم، برایش صدقه میدم، ثواب کارامو برایش هدیه میدم تا جبران بشه، تعریفش رو این ور اون ور میکنم، خلاصه جبران بکنیم. به خصوص اگه حق و ناس کردن نمونه باید حق و ناس رو پس بدیم، بعد از مردم به صدا حلالیت به طلبیم. اگه حق الله گردن نمونه شروع کنیم به جبران کردن، نماز قضایی داریم، روزه قضایی داریم، شروع کنیم با یه نظمی، با یه ترتیبی به جبران کرد. بعد میگه که لباسمو عوض کنم، لباس که باش گناه میکنم تیپ لباسیم باید عوض شه، بعضی وقتا تیپ ظاهری آدم آدمو به سمت گناه میکشونه، ظاهرم تحقیق تو روایت داره اینا رو، گوشتایی که به گناه رو بدن من رویده شده آبش کنم. توبه واقعی اینجوره. خلاصه توبه واقعی از توبه‌ای که لغلقه زبانه خیلی فرق داره، اصلا آدم توبه کار از قیافش پیداست، راستی از این رو به اون رو شده، اصلا قیافش رو میبینه توس شده طرف. توبه یعنی این. بله در درجه نخست باید توبه کنیم، توبه کردیم مسیر خدا حلش میکنه برای ما. بدونین دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
نداره،
شرایطش فراهم شه حل میشه.
بسیار ممنونم. و سوال این آخر، یه بحث اجتماعی هست شاید درد و دل یه خواهر بزرگواری که در جلسه هستن، گفتن بحثایی که کردین درست، من در دوران مجردی نه دوست پسر داشتم و نه بی احترامی به پدر مادرم کردم، همیشه هم پدر مادرم دعا میکردم، همیشه هم سعیم این بوده که خدا ازم راضی باشه، پس چرا همسری را سر راه من گذاشت که هیچ سنخیتی با من نداشت و الان 10 سال است که ازدواج کردیم و طی این 10 سال همش دعوا بوده و الان هم یک دختر 5 ساله دارم، دعوای شدیدی با شوهرم کردم، الان هم از خونه زدم بیرون و اومدم اینجا، دخترم هم تنها گذاشتم، گفتن چرا سرنوشت من اینجوری شده؟
سوال خوبه. ببینیم اینشون باید اولا یه وارثی خودشو بکنه، حتی عملکرد بعد از ازدواجش، حتی عملکرد امروزشو، که بله این همسر رفتارش بده، اما یا واقعا همش او بده؟ این که به قول شما دختر 5 ساله در رها کردی اومدی بیرون، این کار درستی بوده که شما کردی؟ شما تو این درگیری هیچ سهمی برای خودت قائل نیستی؟ شما چقدر تلاش کردی که این زندگی رو درستش کنی؟ چقدر وقتا بود که میتونستی جور دیگه عمل کنی؟ آیا تو انتخابت، این که گفتی خدا او را تو مسیر من قرار داد، یعنی چه خدا تو مسیر تو قرار داد؟ آیا تحقیق میکردی یا اشتباه در اومد؟ آیا چه گوش داد خوب باز کردی؟ این جمله تو مسیر قرار دادن یعنی چی؟ آیا وقتی باش عقد کردی تو یا تو همون روزای اول متوجه بدی شدی یا نشدی؟ متوجه شدی رفتی با 4 تا مشاور مشورت کنی یا نکردی؟ حضرت علی فرمودن من لم یستشر یندم، کسی که مشورت نمی کنه پشیمون میشه. ببینیم ما بعضی وقتا کارایی که نمی کنیم بعدن طلبکار خدا میشیم. من در تو این شخص قضاوتی نمی کنم، ممکنه بگه همه این کار رو کردم، همه این جنبه ها هم جلو بردم، ولی باز یه سرنوشت منفی جلومه. میگم خب اگه واقعا تو همه مسیر درست رفتی، بدون این سرنوشت منفی نیست. اصا ان تکرهو شیعن و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. تو چه بسا مثل آسیه قراره که در دل یک زندگی سخت به اوج کمال برسی، درست؟ اگه واقعا میدونی این سختی ها تقصیر خودتو نبوده، میفهمی که خدا مسیر کمال تو را در سپری کردن این سختی ها قرار داده. پس اینا را تحمل کن تا انشالله به اون وعده الهی نائل بشی.
بسیار ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود. این هفته هم به مثابه هفته گذشته استفاده کردیم، امیدوارم که در زندگی تک تک راهیلی ها بشه کار برده بسیار زیادی داشته باشه، به شرط حیات اگر که عمری بود. هفته آینده هم وعده همه ما همین جا خواهد بود. دعای انتهایی صحبت آخر در حد یکی دو دقیقه که صحبت داریم ان شاء الله استفاده.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسین صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدایا تو را قسمت میدیم قلب نازنین امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بدار، تعجیل در فرجشان عنایت بگردان، ما را مشمول عدیه زاکیه حضرت قرار بده، روح امام راه، روح شهدا، شهدایی که در جوارشون هستیم، روح شهید حججی، قربانیان منا، پدر من آسی، غریق به حال رحمتت بگردان. خدایا رهبر عزیزتر از جانمون رو در کنف خودت محافظت بدار. دشمنان اسلام، داعشی ها، تکفیری ها، آل سعود، آل خلیفه، آمریکا و انگلیس و صهیونیست رو نابود بگردان. جبهه مقاومت در دستشون سید حسن نصرالله و سردار سلیمانی رو پیروز و موفق بدار. خدایا شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانامون، خصوص جوانایی که در جلسه ما هستن یا خانواده هاشون اینجا تشریف دارند و فراهم بدار. خدایا قدرت های خانوادگیمون رو برطرف بنما، نسل شیعه رو زیاد بگردان، توفیق تربیت فرزندان صالح به همه ما عطا بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. هدیه محسن مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلندی خواهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و متشکرم هستم از جناب آقای دکتر بانکی. این هفته هم استفاده کردیم. بحث هفته آینده رو از دست ندهید. برای کسانی که این هفته نتونستن در جلسه حضور پیدا کنن، ان شاء الله صوت جلسه امروز فردا در کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب قرار خواهد گرفت با اعلام ساعت 11:50 دقیقه، و با امید دیدار شما در هفته آینده راحیل شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. به ذکر دعای مست جواب صلوات بر محمد و آل محمد.